ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. انفجار بمب در مسجد کابل دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. رهبران گروه‌های سیاسی عراق بر سر تهیه نقشه راه به توافق رسیدند. آمریکا حکم 34 سال زندان فعال حقوق زنان در عربستان را بررسی می‌کند. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم هانا کاویانی و علی شیبانی از رادیو فردا باشید. انفجار بمب در یکی از مساجد شهر کابل، پایتخت افغانستان، در روز چهارشنبه به کشته شدن دست کم 20 نفر از جمله یک روحانی سرشناس انجامید و بیش از 30 نفر هم مجروح شدند. شاهدان عینی میگویند چندین کودک در میان مجروحان این حادثه هستند که به هنگام نماز مغرب در یکی از مساجد محله خیرخانه کابل رخ داده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش از تابستان گذشته که طالبان در افغانستان قدرت را در دست گرفت، حملات خود را به طالبان و شهروندان غیر نظامی افزایش داده است. داعش هفته گذشته هم مسئولیت کشته شدن یکی از روحانیون سرشناس طالبان در کابل را بر عهده گرفته بود. اما در دیگر کشور همسایه ایران، در عراق، رهبران گروه‌های سیاسی برای تهیه نقشه راه جهت پایان دادن به بحران سیاسی این کشور به توافق رسیدند. در نشستی که روز چهارشنبه به دعوت مصطفی الکاظمی، نخست وزیر موقت عراق، تشکیل شد، رهبران گروه‌های سیاسی برای ادامه آنچه گفتگوی ملی خوانده شده توافق کردند. مقتدا صدر، روحانی شیعه پرنفوذ در عراق، در این نشست شرکت نکرد. پس از پایان مذاکرات، دفتر آقای الکاظمی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که شرکت کنندگان بر سر چندین موضوع مورد بحث به توافق رسیدند. در بخشی از این بیانیه گفته شده برگزاری انتخابات زود هنگام رویدادی بی سابقه در تاریخ دموکراسی ها نیست. مقتدا صدر و هوادارانش پس از استعفا از نمایندگی پارلمان عراق خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام شدند. تا کنون بیشتر گروه‌های سیاسی به ویژه گروه‌های مورد حمایت ایران با برگزاری انتخابات مجدد موافقت نکردند. در آمریکا اما وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که پرونده سلمی الشهاب، فعال حقوق زنان، را که در عربستان سعودی به 34 سال زندان محکوم شده بررسی می‌کند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، به خبرنگاران گفت که استفاده از آزادی بیان برای دفاع از حقوق زنان نباید جرم تلقی شود و به هیچ عنوان نباید جرم انگاری شود. سلمی الشهاب زن سعودی 34 ساله و دانشجوی دانشگاه لیدز بریتانیا که برای تعطیلات به عربستان سعودی بازگشته بود، به دلیل داشتن حساب توییتر و دنبال کردن و بازنشر توییت‌های مخالفان و فعالان سیاسی، به 34 سال زندان محکوم شده است. اما در ایران، بانک مرکزی در قانون بودجه امسال مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات کلان بانک‌ها بر اساس مصادیق تعیین شده در آیین‌نامه تسهیلات کلان شده است. اما شورای پول و اعتبار به تازگی برخلاف آیین‌نامه مذکور برای افشای اطلاعات تسهیلات یک سقف تعیین کرده که آشکارا از شفافیت و امکان ردیابی ابر بدهکاران و نحوه فعالیتشان جلوگیری می‌کند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
شورای پول و اعتبار اخیراً مصوب کرده است که بانک مرکزی تنها مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات بالای 100 میلیارد تومان است. با این مصوبه عملاً فهرست بخش زیادی از بدهکاران کلان محرمانه میماند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در قانون بودجه امسال مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات کلان بانک ها بر اساس مصادیق تعیین شده در آیین‌نامه تسهیلات کلان شده است. این آیین‌نامه از 10% تا سقف 20% سرمایه نظارتی بانک ها را تسهیلات کلان بانک می داند، اما اخیراً شورای پول و اعتبار برخلاف آیین‌نامه مذکور، بانک مرکزی را تنها مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات بالای 100 میلیارد تومان کرده. این در حالی است که احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در اردیبهشت ماه راجب لزوم انتشار اسامی ابر بدهکاران بانکی گفته بود مسئله شفافیت ابزاری برای این است که مدیریت ها کارآمد باشد و افراد با اموال عمومی مسئولانه تر برخورد کنند.
به طور خاص در مورد بانک های دولتی مثل بانک ملی و بانک سپه که زیر مجموعه وزارت امور اقتصاد دارایی اساسا مدیریتشون تعیین می شود، ما به شکل ویژه‌ای برای پرونده به پرونده تمام این شرکت ها و بدهکاران بانکی برنامه‌ریزی کردیم. اتفاق مربوط به شفافیت ابر بدهکاران بانکی موقت، موضعی، مسکن و سیاسی و جناحی نیست، به شکل مستمر ادامه پیدا خواهد که انشاءالله در ماه‌های آینده.
اوایل سال جاری با تصمیم دولت و وزارت اقتصاد مبنی بر افشای اسامی ابر بدهکاران بانکی آغاز شد و در این مرحله 11 بانک فهرست بدهکاران بدحساب بالای 100 میلیارد تومان خود را منتشر کردند. پیش از این نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 1401 بانک مرکزی را مکلف کرده بودند تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی به اشخاص مرتبط با بانک‌ها را منتشر کند و در دسترس عموم قرار بدهد. طبق قانون بودجه بانک مرکزی باید هر فصل این اطلاعات را به روز رسانی کند، اما در این بین شورای پول و اعتبار در تاریخ 31 خرداد سال جاری مصوبه ای را گذراند که به موجب آن بانک مرکزی باید فقط اطلاعات تسهیلاتی را منتشر کند که بالای 100 میلیارد تومان باشند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مشکلی که این مصوبه شورای پول و اعتبار ایجاد کرده این است که بخش زیادی از تسهیلاتی که بانک ها پرداخت کرده اند در معرض دید عموم و کارشناسان قرار نمی گیرد و اطلاعات آنها شفاف نخواهد شد، در حالی که فلسفه گنجاندن این بند در قانون بودجه این بود که اطلاعات به صورت عمومی منتشر شود تا با ایجاد شفافیت و نظارت افکار عمومی فساد و تبعیض از بین برود. فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن پاریس، در مورد این اقدام عجیب شورای پول و اعتبار که آشکارا برخلاف قانون بودجه است به رادیو فردا چنین میگوید:
کسی ممکنه 400 میلیارد تومان وام گرفته باشه ولی از 10 بانک مختلف و همه هم زیر 100 میلیارد تومان باشه این تسهیلاتی که بهش داده شده، در این صورت از افشاگری در امان میماند. از طرف دیگه شمار زیادی از ابر بدهکاران بانکی سالهای سال هست که بدهیشون رو پس ندادند، حتی چند دهه هست که این کار رو نکردند. مثلا ممکنه کسی 30 سال پیش 20 میلیارد تومان وام گرفته باشه و اون رو پس نداده باشه. 20 میلیارد تومان 30 سال پیش که معادل چند صد میلیارد تومان امسال میشه از افشاگری در امان میمونه. میبینیم که این مصوبه مندرج در بودجه در مورد ابر بدهکاران که در اصل میبایست به شفافیت کمک بکنه خودش انباشته از ابهام است.
انتشار اسامی ابر بدهکاران بانک ها طی سالهای گذشته همواره جنجال برانگیز بوده است. در جریان انتخابات ریاست جمهوری، عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی و نامزد انتخابات، فهرستی از ابر بدهکاران بانکی را به ابراهیم رئیسی، رقیب انتخاباتیش، تحویل داد که آن زمان رئیس قوه قضاییه بود. همان زمان سعید جلیلی، دیگر نامزد انتخاباتی، اعلام کرد 90 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در دست 11 نفر است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تنها 1.1% میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها در 5 ماهه ابتدایی سال گذشته به عنوان وام مسکن که مورد نیاز افراد کم درآمد و نیازمند وام‌های خرد است اختصاص یافته. همچنین حدود 6% از وام‌ها برای خرید کالاهای شخصی بوده است. در نقطه مقابل نزدیک 68% این سرمایه برای تأمین سرمایه در گردش شرکت‌ها و نهادها بوده که ارتباط چندانی با مشکلات افراد عادی جامعه ندارد.
گزارش شاهین بشیری را می‌شنیدید. اما در حمایت از آن دسته از نویسندگان ایرانی که کتاب‌هایشان در جمهوری اسلامی مجوز انتشار دریافت نکرده، دو ناشر ایرانی در آلمان اعلام آمادگی کردند که آثار آنها را چاپ کنند. انتشار رمان تهران، خیابان انقلاب، نوشته امیر حسن چهلتن اولین کتاب در این راستا است. دومین آن نیز مجموعه داستان شب مشوش نوشته قباد آذرآیین، عضو کانون نویسندگان ایران است که به تازگی در آلمان منتشر شده است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
قباد آذرآیین 74 سال پیش در شهر نفتی مسجد سلیمان به دنیا آمد و به گفته خود سالهاست به جبر زمان ترک زادگاه کرده و ساکن تهران شده. این نویسنده پرکار دبیر پاکسازی شده در سال 60 است و نخستین داستانش را در 18 سالگی در نشریه باران در شهر رشت منتشر کرد و پس از آن در نشریات ادبی پیش از انقلاب آثاری از خود را به چاپ رساند. در این میان اما اولین داستانش را با نام حضور در 52 سالگی منتشر کرد. آثار دیگری هم در کارنامه دارد که از آن جمله می توان به روزگار شاد و ناشاد محله نفت‌آباد، هجوم آفتاب و عقرب‌ها را زنده بگیر اشاره کرد. شب مشوش مجموعه داستانی از قباد آذرآیین عضو کانون نویسندگان ایران یکی از آثار این هنرمند است که به تازگی از سوی نشر حافظ و گوته در آلمان انتشار یافته و مدیر آن جلال رستمی درباره حال و هوای کتاب شب مشوش اینطور به رادیو فردا گفته:
این کتاب برای اولین باره که در خارج از کشور منتشر میشه و اجازه چاپ نداشته، یعنی نویسنده معتقد بود که حاضر نیست که تن به سانسور بده و به همین خاطر علاقمنده که کتابش در خارج از کشور چاپ بشه. داستانهای آذرآیین در مجموع حال و هوای کلی ادبیات جنوب داره، مثل سایر نویسندگان جنوب پیش زمینه رئالیستی داره. در حقیقت داستانهای آذرآیین شب مشوش شامل 35 داستان کوتاه و آذرآیین معتقده که این داستان‌ها یا داستان‌هایی که اساساً می‌نویسه کارهاش در حقیقت پیش زمینه تجربه شخصی خودش است، پیش زمینه رئالیستی دارن این داستان‌ها. خودش در یک مصاحبه که در آلمان نشریه اینترنتی آلمان هست میگه تک تک داستان‌های من برگرفته از تجربه‌های زیسته من هستن. نسیم خاکسار هم در یک مصاحبه در مورد یکی از داستان‌های این شب مشوش به نام فال میگه در این داستان عنصر توهم نقش اصلی را دارد. شهر به شهر اشباح شباهت دارد. همه جا تعطیل است. کسی هم توضیح نمی‌دهد. همه سرد و بی‌روح حرف می‌زنند. تنها واقعیت استوار این شهر زندان و قبرستان است و کارگران بی‌جا و بی‌پناه و دادگاهی که محکوم می‌کند. آثار قباد آذرآیین در ایران تاکنون توانسته جوایز متعدد ادبی معتبری را از آن خودش بکنه، همچون جایزه بنیاد گلشیری، مهرگان و جایزه فصل کتاب.
مجموعه داستان شب مشوش اثر قباد آذرآیین در برگیرنده 35 داستان است که از سوی نشر حافظ و گوته در آلمان در 354 صفحه منتشر شده. داستان‌هایی که با وجود تلخی گاه و بیگاه از طنزی هم برخوردارند. این کتاب داستان در واقع به این دلیل در آلمان چاپ شده که در جمهوری اسلامی مجوز انتشار نگرفته. رمان تهران خیابان انقلاب نوشته امیر حسن چلتن هم به همین دلیل از سوی انتشاراتی دیگری در آلمان به نام سوژه منتشر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه خبرها. کاوه مدنی، پژوهشگر ایرانی در امور زیست محیطی، به عنوان رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد منصوب شد. آقای مدنی در سال 2017 از استادی در امپریال کالج لندن به ایران بازگشت و کمتر از یک سال به عنوان معاون سازمان محیط زیست در حال کار بود، اما به علت آزار و اذیت‌های دستگاه‌های امنیتی از ایران خارج شد. دانشگاه سازمان ملل متشکل از 13 مؤسسه در 12 کشور جهان است. کاوه مدنی از فوریه سال آینده میلادی کار خود را در سمت جدید آغاز می‌کند و جانشین کسی می‌شود که از کشور روسیه بود. همچنان با ما باشید در ادامه و نظراتتان را درباره خبرهایی که شنیدید و میشنوید با ما در میان بگذارید.